نیم ساعته من امید مرزبان با شما خواهم بود تا ساعت 7 از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. جنازه جان آقا کوزای خبرنگار ورزیده افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد و سفیر هند در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته است افغانستان هنوز به کمک جهانیان نیاز دارد. همین دو موضوع را در همین برنامه بررسی خواهیم کرد. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری با آرش همایون.
سارنوالان نظامی امریکا می گویند با برگدل عسکری که حدود 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت عمدن از قرارگاهش خارج شده بود. یک سخنگوی کرملین می گوید در صورت تقاضای دمشق مسکو حاضر است از ساکرش را به سوریه بفرستد. در اثر حمله طالبان بر یک پایگاه هوایی پاکستان در پشاور حداقل 32 تن کشته شدند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. جنازه جان آقا علی کوزای ژورنالیست مشهور افغان امروز بعد از ادای نماز جنازه در مسجد عیدگاه شهر جلال‌آباد در حالی که هزاران تن از علاقمندان و اعضای خانواده وی حضور داشتند در هدیره آباییشان به خاک سپرده شد. جان آقا علی کوزای خبرنگار رادیو آزادی روز سه‌شنبه 24 ماه سنبله در اثر بیماری که عاید حالش شده بود به ترود حیات گفت. مرحوم الکوزای که در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به دنیا آمده بود حدود 14 سال با رادیو آزادی همکاری داشت و مجری برنامه های سیاسی بود. از جمله برنامه در امواج آزادی را تهیه می کرد که میلیون ها شنونده در سر تا سر جهان دارد. قبل از آن مرحوم جان آقا الکوزای برای سالیان متمادی در رادیو و تلویزیون ملی افغانستان کار کرده بود. با برگدل عسکر آمریکایی که حدود 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت عمدن از قرارگاهش خارج شده بود. سارنوالان نظامی آمریکایی میگویند شواهد کافی وجود دارد که باب برگدل به خاطر فرار از وظیفه و برخورد نادرست محاکمه شود. باب برگدل به تاریخ 20 جون سال 2009 میلادی در ولایت پکتیکا از قرارگاهش لادرک و اسیر طالبان شد و 5 سال بعد با 5 زندانی طالبان تبادله شد که در گوانتانامو زندانی بودند. صبح امروز در ولایت فراه در مسیر شاهراه کابل کندهار طالبان مسلح با رای پسته‌های پلیس حمله کردند که در پایان آن 8 حمله کننده کشته شدند. فضل محمد صمدیار قمندان امنیه ولایت فراه به رادیو آزادی گفت:
بالای پسته‌های مسیر شاهراه حمله بود که در جریان چیز 8 نفر طالب کشته شده که جسد یکیش به فراه انتقال شده، فعلا در شفاخانه یکی از قمندانایش بوده.
2 پلیس نیز کشته و 4 تن در جریان این حملات کشته زخمی شدند. طالبان مسلح می گویند در جریان این حملات 2 پسته پلیس را تصرف کرده و پرسنل آن را با خود بردند، اما مقامات این ادعا را رد می کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان می گوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 تن را کشتند. جنرال راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان و سهیل امان قماندان قوای هوایی این کشور برای بررسی این رویداد به شهر پشاور رفتند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه می شنوید. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک سخنگوی کرملین می گوید در صورت تقاضای دمشق مسکو حاضر است از ساکرش را به سوریه بفرستد. رسانه های روسی از قبل دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نوشتند که گفته است اگر همچو تقاضای صورت گیرد روسیه در مورد آن بحث و غور خواهد کرد، اما وی تأکید کرده است که این مسئله یک فرضیه می باشد. وحید المعلم وزیر خارجه سوریه روز گذشته گزارش های را رد کرد که گویا تعدادی از اساکر روسی در جنگ ها اشتراک دارند، اما وی گفت اگر به کمک روسیه نیاز باشد سوریه از تقاضای آن خودداری نخواهد کرد. یک مقام روسی امروز گفت 2400 شهروند این کشور با داعش یکجا شدند. سرگی سمرنوف معاون اداره امنیت فدرالی روسیه میگوید حدود 3000 شهروندان کشورهای آسیای میانه نیز با داعش یکجا شدند. سرگی سمرنوف همچنان گفته است سرازیر شدن موج پناهجویان از شرق میانه به اروپا احتمال دارد امنیت روسیه را نیز با تهدید مواجه سازد. و خبر آخر این که در حالی که سیل پناهجویان به اروپا ادامه دارد، کرواسیا برای یک مدت نامعلوم سرحداتش را با سربیا مسدود ساخت. کرواسیا همچنان به خاطر مقابله با 11,000 پناهجویی که از روز چهارشنبه به این سو از سربیا آمدن، به اردوی این کشور امر آمادگی فوق‌العاده را صادر کرده است. این در حال است که سربیا به روز سه‌شنبه سرحداتش را با هنگری مسدود ساخت و پناهجویان به خاطر رسیدن به آلمان به کرواسیا روی آوردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. 6:35 با وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. جنازه جاناقا الکوزی خبرنگار ورزیده افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد.
الکوزی به خداوند غریق رحمت کنم، یک ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیر به رادیو آزادی بود.
سفیر هند در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفت افغانستان هنوز به کمک جهانیان نیاز دارد و کشته شدن 19 نفر در حمله طالبان پاکستانی بر یک پایگاه نظامی. با سلام و عصر بخیر، دوباره امید مرزبان هستم در این مجله خبری رادیو آزادی با شما. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانم. جنازه جاناقا الکوزی خبرنگار ورزیده افغان امروز در زادگاهش ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. جاناقا الکوزی از سال 2002 میلادی تا حال به حیث گوینده اخبار، خبرنگار و مجری برنامه‌های رادیو آزادی کار می‌کرد. او شب سه‌شنبه در نتیجه بیماری سرطان در یکی از شفاخانه‌های شهر ویانای اتریش وفات کرد. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شینواری را از محل به خاک سپاری جنازه جاناقا الکوزی با خود دارم و درباره مراسم بیشتر از وی میشنویم.
من شاوخوا 2 بجه در هم ارواخا جاناقا الکوزی چې د هیواد نام تو خوږ ژبه خبریا د هغه جنازه شاوخوا 2 بجه جلال آباد خاطر ورسیدل، تر کابل نه تر جلال آباد ته پوی د هغه کارانو او هم څنګه د هغه کورنۍ لپاره بدرګه کیدله. په جلال آباد کې په لزګونو فرهنګیان او ژورنالیستان د هغه مخې ته دروندې ته ورزلی وو. وروسته په 2 بجو باندې د جلال آباد خریدګاه مسجد کې د ارواخا د الکوزی صاحب جنازه ادا شوله. وروسته د هغه پلرنۍ هدیره چې په رودات ولسوالۍ کې ده د کړي په کلي کې هلته خاورو ته وسپارل شوه. په دغه مراسمو کې په سلګونو فرهنګیانو او ژورنالیستانو ولایتي چارواکو برخه اخیستې وه چې دوی په خپلو خبرو کې جاناقا الکوزی نه یوازې د ده غم، نه یوازې د هغه همکار کورنۍ خوده چې درته ولیدي، بلکې د افغانستان ټول ولس پرې دردېدلی دی او د خلکو په زړونو کې خاص ځای درلود.
جنازه جاناقا الکوزی خبرنگار با تجربه افغان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد. پیکر الکوزی صبح امروز به میدان هوایی کابل رسید، جایی که شمار زیادی از مقامهای بلند رتبه دولتی، اعضای پارلمان، خبرنگاران و فعالان مدنی برای ادای احترام گرد هم آمده بودند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
جاناقا الکوزی ژورنالیست موفق افغان که روز دوشنبه به علت مریضی سرطان در ویانای اتریش درگذشت، در هدیره آباییش در رویداد ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. صدها تن از مقامات دولتی، علاقمندان و اعضای خانواده وی در مراسم ادای نماز جنازه و خاک سپاری در ننگرهار اشتراک کرده بودند. جنازه ای وی نخست به کابل رسید و سوی ده ها مقام دولتی، اعضای شورای ملی، دانشمندان، ژورنالیستان و اعضای خانواده وی تسلیم گرفته شد. اسدالله غضنفر، مشاور فرهنگی رئیس جمهور غنی که به میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آمده بود، الکوزی را یک شخص وطن دوست خطاب کرد. وی میگوید مرحوم الکوزی در زندگی شخصیش یک فرد جانانه، شریف و پرمحبت بود.
با محبت انسان
الکوزی سالهای متمادی در رسانه‌های افغانستان کار کرد و در بیرون از کشور نیز برای افغانستان خدمات مزیدی را از طریق خبرنگاری عرضه کرد. وی حدود 14 سال با رادیو آزادی هم داشته است و مجری برنامه‌های سیاسی از جمله برنامه‌ای در امواج آزادی را تهیه می‌کرد که میلیون‌ها شنونده در سراسر جهان داشت. در این حال شماری از اعضای خانواده مرحوم الکوزی میگویند که وی تا آخرین لحظات زندگیش وطن خود افغانستان را یاد میکرد. حسن ولسمل خسرو و نعیم الکوزی برادر وی. وی میگوید الکوزی یک ژورنالیست ورزیده بود و بسیار دلیرانه کار کرده است و ما همه خانواده وی از مرگ وی متاثر هستیم. وی میگوید امید از دیگران راه وی را تعقیب کنند و مردم را از حالت کنونی بیرون بیاورند. مرحوم تا زمان مرگش کشورش را یاد میکرد. مرحوم الکوزی یکی از کارمندان ارشد رادیو آزادی بود و برنامه‌های بزرگ سیاسی را تهیه میکرد. حمید مهمند رئیس رادیو آزادی در کابل مرگ الکوزی را ضربه بزرگ به پیکر رسانه‌های افغانستان به خصوص رادیو آزادی خواند.
الکوزی صاحب خداوند غریق رحمت کنم، یک ضربه خیلی بزرگ و جبران ناپذیر به رادیو آزادی بود. برنامه‌های را که نام مدیریت میکردن، نه تنها که اگر همکار خوب بودن، یک افغان خوب بودن، یک افغان وطن دوست، دین دوست و مردم دوست بودن.
الکوزی که از رشته انجینری سند فراغت داشت، نظر به علاقه خاص به گویندگی سالهای زیادی در رادیو تلویزیونی ملی افغانستان کار کرد و پس از مهاجر شدن در کانادا خبرنگار در یکی از رسانه های این کشور بود. الکوزی هنگام مرگ 57 سال داشت و از او 5 فرزند و خانمش باقی مانده است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا ساعت 7 شام رادیو آزادی را میشنوید. پس از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان میگوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 نفر را کشتند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفته در اثر حمله امروز حداقل 13 مهاجم که یونیفرم ملیشه ها را به تن داشتند و یک تورن اردوی پاکستان کشته و 2 افسر عالی رتبه زخمی شدند. در گزارش از آرش همایون جزئیات همین موضوع را میشنویم.
افراد مسلح امروز بر یک پایگاه قوای هوایی پاکستان در حومه شهر پشاور حمله کردند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان میگوید طالبان به شمول 3 تن از پرسنل اردوی این کشور حداقل 20 تن را کشتند. تورن جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید در اثر حمله امروز حداقل 13 مهاجم که یونیفرم ملیشه ها را بر تن داشتند و یک تورن اردوی پاکستان کشته و 2 افسر عالی رتبه زخمی شدند. به گفته جنرال عاصم بجوا حمله کنندگان بر اتاق محافظان این کمپ هجوم آوردند، اما حمله آنها دفع شد. تا اکنون به شمول 13 حمله کننده 32 تن کشته شدند. گفته می شود در اثر این حمله تا اکنون حداقل 25 تن نیز زخمی شدند. مقامات ایالتی خیبر پختونخوای پاکستان می گویند زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت صحی تعداد از آنها وخیم خوانده می شود و احتمال دارد تعداد کشته شدگان افزایش یابد. عاصم بجوا میگوید حمله کنندگان به مجرد داخل شدن به کمپ اردوی پاکستان به 2 گروه تقسیم شده. یک گروه آنها بالای نمازگزاران در داخل مسجد تیراندازی کرده 16 تن را کشتند. به گفته جنرال عاصم بجوا نیروهای امنیتی اکنون تندروانی را که شاید در آن منطقه پنهان شده باشند را جستجو میکنند. محمد خراسانی یک سخنگوی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. طالبان همچنان ادعا می کنند که در جریان این حمله حدود 200 تن را کشتند. یار محمد یک شاهد عینی این حمله می گوید. حوالی ساعت 6:20 صبح امروز صدای انفجار و فیرها را شنیدیم. من از خانه بیرون شدم اما تیراندازی شدت یافت و دوباره به خانه رفتم. پسته موجود کنار سرک بدون امر تیراندازی را بالای حمله کنندگان آغاز کرد. محافظان از خود شجاعت نشان دادند اما اردو و پلیس خیلی دیر به محل رسیدند. صدر اعظم، وزیر داخله و سایر رهبران سیاسی و نظامی پاکستان این حمله را نکوهش کردند و جنرال راحیل شریف لوید ریستیز پاکستان و سهیل امان قمندان قوای هوایی این کشور به شهر پشاور رفتند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک اجلاس فوق‌العاده را در اسلام آباد برای بررسی وضعیت امنیتی فرا خوانده است. حمله بالای پایگاه بدبیره در حال صورت می‌گیرد که از سال گذشته میلادی به این سو اردوی پاکستان عملیات را در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در امتداد سرحدات با افغانستان آغاز کرده است. پایگاه هوایی بدبیره که در دهه 1960 میلادی در نزدیک شهر پشاور تأسیس شده است فعال نبوده و از آن بیشتر به عنوان محل بود و باش افسران و کارکنان قوای هوایی پاکستان استفاده می شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دو پاکستانی طالبانو دو مخکینی مشهره
چه تحریک طالبان پاکستان دو افغانی طالبانو دو کوشش و یو نتیجه در
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان بشنوید. در این برنامه شما هم از طریق تلفن، اسمس و یا هم صفحه فیسبوک با ما در تماس شده میتونین و میتونین نظریات و گفتنی هایتان را با مهمانای برنامه و شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین. از طریق فیسبوک هم البته روی ای در رابطه با همین مسئله ابراز نظر کرده میتونین، در رابطه با موضوع برنامه‌ای که مشخص شده، البته روزهای شنبه ساعت 3 الی 5 به وقت افغانستان. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که اختلافات با وجود آمده میان طالبان روند صلح افغانستان را متوقف نخواهد ساخت. هایسم این سخن را در یک جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. در همین جلسه سفیر هند در سازمان ملل متحد هم گفت که افغانستان هنوز هم به کمک جهانیان نیاز دارد. سفیر هند افزود متاسفانه هر زمانی که در گفتگوهای صلح افغانستان پیشرفت دیده می شود مشکلات در سر راه این گفتگوها با وجود می آید. فرشته جلالزی گزارش می دهد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اختلافاتی که بعد از مرگ ملا محمد عمر رهبر سابق طالبان گزارش شده باعث توقف دائمی مذاکرات صلح در افغانستان شده نمیتواند. نیکولاس هایسم دیروز در جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان دایر شده بود گفت تلاش ها برای تامین امنیت و ثبات در این کشور باید با بنبست روبرو نشود. نیکولاس هایسم همچنان گفت که وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و چین به تاریخ 26 سپتامبر در حاشیه جلسه رهبران کشورهای عضو این سازمان میزبان یک بحث اختصاصی در مورد افغانستان خواهند بود. در همین حال اسیلا وردک معاون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که اشتراک کنندگان جلسه دیروزی در شورای امنیت از تلاش‌ها برای صلح در افغانستان حمایت کردند. اسیلا وردک دیروز در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت
نکات مهم در راپور سکرتر جنرال زی بود که اینا حمایت خود از پروسه صلح افغانستان بیان داشتن و گفتن که پروسه صلح در افغانستان دوام داره، این پروسه کامیاب است. و همچنان یک نکته مهم دیگه ای که اینا اشاره کردن در قسمت ظرفیت سازی برای حکومت افغانستان بر دفاتر افغانستان بود که اینا ذکر کردن و کوشش میکنن که دیگه مملکت ها را وادار بسازن به اینکه به افغانستان کمک های دراز مدت داشته باشند.
از جانب دیگر آشوک مکرجی نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست که در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان دوباره غور کنند. آقای مکرجی که دیروز در جلسه سازمان امنیت صحبت میکرد گفت با وجود اینکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای تامین صلح در کشورش گامهای استوار برداشته، پیشرفتها در این مورد همواره با مشکلات روبرو شده است. به گفته آشوک مکرجی در حالی که افغانستان از یک مرحله حساس انتقال سیاسی می‌گذرد و خامت وضعیت امنیتی به شکل روزافزون در این کشور باعث نگرانی شدید است. مکرجی گفت خراب شدن وضعیت امنیتی در افغانستان دلیل خوب برای جامعه جهانی است که یک بار دیگر در مورد خروج نیروهای خود از این کشور بحث کنند. او تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و مسدود ساختن راه‌های انتقال پول که از قاچاق مواد مخدر در این کشور به دست می‌آید، امکانات جدید را مورد بحث قرار بدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گزارش اختصاصی در مورد افغانستان را که نیکولاس هایسوم تقدیم کرد، نیز مورد بحث قرار داد. در این گزارش گفته شده که تعداد زیاد طالبان ناراضی، افراد مسلح تحریک اسلامی ازبکستان و دیگر گروه‌های مربوط به شبکه القاعده در این کشور با گروه دولت اسلامی یا داعش یکجا شدند. سفیر هند در سازمان ملل متحد این مسئله را مورد نگرانی جدی برای افغانستان و دیگر کشورهای منطقه خواند و گفت این یک وضعیت خطرناک است و شورای امنیت باید در این مورد اقدام عاجل کند. آشوک مکرجی از گفتگوهای صلح در افغانستان که بر رهبری افغانها و در مطابقت با قانون اساسی این کشور باشد حمایت کرد.
فرشته جلالزایی گزارش می‌داد در رابطه با اظهارات نیکولاس هایسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و همچنان سفیر هند در سازمان ملل متحد. این دو دیپلمات در جلسه خاص شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کردند. سفیر هند گفته است که متاسفانه هر زمانی که در گفتگوهای صلح افغانستان پیشرفت دیده می‌شود، مشکلات در سر راه این گفتگوها به وجود می‌آید. در همین حال سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد هم گفته کسانی که روابط بین افغانستان و پاکستان را سبوتاژ می‌کنند، دوستان افغانستان نیستند.
شماره‌های رادیو آزادی برای پیام‌هایتان
0700-08-2020-0742-21-12-41-38.
شنونده رادیو آزادی هستید. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش ده ها مکتب را در حداقل 3 ولسوالی سرحدی ولایت ننگرهار مسدود ساخته و هزاران شاگرد را از ادامه تعلیم محروم کردند. آصف شینواری رئیس معارف ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که معلمین و متعلمین در ولسوالی های هسکمینه، کورت و اچین از یک مدت زیاد به این سو به مکتب رفتن نمی توانند. فرشته جلالزایی جزئیات بیشتر را دارد.
آصف شینواری رئیس معارف ننگرهار گفت که حداقل 57 مکتب در 3 ولسوالی این ولایت مسدود شده و متعلمین، معلمین و تعداد زیاد از مامورین این ریاست به سرنوشت شدند. آصف شینواری افزود که حداقل 30,000 متعلم که 1/3 حصه آن را دختران تشکیل می‌داد، در این مکاتب مصروف فرا گرفتن تعلیم بودند که دیگر نمی‌توانند به مکاتب بروند. اندازه زیاد مواد درسی، لابراتوارها، میز و چوکی و دیگر مواد که بیت المال به حساب می رود نیز در این مکاتب مسدود شده با خطر از بین رفتن مواجه است. آصف شینواری به رادیو آزادی گفت
گمارش ویدیا و دزدکون کودا پارک چیریم
وای میگوید در لست مکاتب مسدود شده لیسه های دخترانه، لیسه های مسلکی، دارالمعلمین و مدارس دینی شامل است که تقریبا 30,000 شاگرد و محصل در آن درس میخواندند. حداقل 500 تن معلم مصروف تدریس بودند. بعضی از معلمان در مکاتب مناطق دیگر به شکل خدمتی استخدام شدند و اگر دیده شود که یک کتله زیاد شاگردان به یک منطقه خاص مهاجر و در یک جا جمع شدند، ما می توانیم که به کمک اداره های کمک کننده مثل یونسف مکاتب سیار ایجاد کنیم. رئیس معارف ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که در مورد این که چرا گروه اسلامی داعش گروه دولت اسلامی یا داعش مکاتب را مسدود کردن معلومات دقیق در دست نیست، اما وی هشدار داد که اگر در این مورد اقدام عاجل از طرف حکومت افغانستان صورت نگیرد وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. آصف شینواری گفت متعلمین و کارکنان معارف در آن ولسوالی‌های ولایت ننگرهار که نزدیک و به امتداد خط دیورند قرار دارند با تهدید جدی امنیتی مواجه هستند. وی گفت که از آغاز سال جاری تعداد زیاد معلمان و شاگردان در اثر درگیری‌های خونین بین گروه دولت اسلامی و طالبان مسلح در منطقه کشته یا زخمی شدند. اما آصف شینواری گفت که ارقام دقیق تلفات در دست نیست.
نحمد الله علی النعم.
Российской Федерации неизменно
исходим.
Если Радио Азади با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان، شماری از کارشناسان امنیت هسته‌ای از سازمان ملل متحد و قدرت‌های جهان می‌خواهند تا جزئیات توافقنامه هسته‌ای با ایران را علنی سازند. این آگاهان می‌گویند باید واضح شود که تأسیسات نظامی ایران چگونه بازرسی و نظارت می‌شود. جاوید نعیمی جزئیات همین موضوع را دارد.
برخی از کارشناسان امنیت هسته‌ای میگویند اگر جزئیات توافقنامه هسته‌ای میان 6 قدرت بزرگ جهان ایران علنی نشود، اعتبار اداره انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد صدمه می‌بیند. اما سازمان ملل متحد، آمریکا و شمار دیگر از کارشناسان این نظریه را رد می‌کنند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد: برای اینکه روشن شود آیا ایران در تأسیسات نظامی پرچین فعالیت‌های اسلحه هسته‌ای داشته یا نه، بازرسی از این تأسیسات ضروری است. دیوید آلبرایت، رئیس انستیتیوت ساینس و امنیت بین المللی در واشنگتن، بر رویترز گفته که باید جزئیات توافقنامه هسته‌ای با ایران علنی شود، در غیر آن اعتبار اداره بین المللی انرژی اتمی صدمه می‌بیند. شماری از اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا که با توافقنامه هسته‌ای با ایران مخالفت دارند، ماه گذشته گزارش‌هایی را دریافت کردند که ایران از طریق متخصصان خود در تأسیسات نظامی پرچین تحقیق می‌کند. در این میان حکومت ایران می‌گوید به بازرسان و ناظران بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که از تأسیسات نظامی پرچین دیدن کنند. شمار از دیپلمات‌ها که از جزئیات توافقنامه هسته‌ای با ایران آگاهی دارند میگویند که اگر در هنگام نمونه برداری از تأسیسات نظامی پرچین متخصصان بین المللی با ایرانی‌ها حاضر نباشند، باید پروسه نظارت از این تأسیسات از طریق کمره‌های ویدیویی صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. آزادی. شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. عید قربان آهسته‌آهسته نزدیک می شود و تأثیرات آن در بازارهای افغانستان به وضاحت دیده می شود. قیمت موادی که در این روزها مردم بیشتر خریداری می کنند هم بلند رفته است. عالم رحمانیار به یکی از بازارهای شبرغان سر زده و وضعیت را در گزارش این گونه تصویر می کند.
روزهای اندک برای مراسم برگزاری عید سعید قربان باقی مانده است. این روزها شهر شبرغان ازدحام کمتری نسبت به یاد گذشته را دارد، اما با آن هم به دلیل امنیت در شبرغان برخی خانواده ها کم کم برای استقبال از عید خود را آماده می سازند. خریداران و فروشگاه های لباس، ظرف فروشی ها، لوازم زینتی و آرایشی، فروشگاه های کودکان، شیرینی فروشی ها و گنج بازار مراجعه کرده و اجناس ضروری مورد نیاز خود را خریداری می کنند. در این شب و روزی که کمتر از 5 روز بر عید سعید قربان مانده، خیاطان و گلدوزان نیز مصروف کار در عقب ماشین های گلدوزی نشسته و برخی دیگر در اتوکاری و بسته‌بندی کالاهای عیدی دیده می شوند. گلدوزان شهر شبرغان میگویند بازار کار روزهای معمولی هیچ رونقی نداشت، اما حالا با نزدیک شدن عید مراجعه مردم زیاد شده و بازار فروش اندکی رونق گرفته است. اما با آن هم شکایت دارند که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و مشتریانشان نسبت به سالهای گذشته کم شده است. آنان میگویند مردم نمیتوانند بخش کوچکی از نیازهای مردم و خانواده‌هایشان را خریداری کنند. محمد ناصر، یک تن از گلدوزان سرای گلدوزی شبرغان، میگوید در این روزها میتوانند یک مقدار پول از درک دخت یخن گلدوزی و کالاها به دست بیاورند. وی گفت اما آن طوری که در سالهای قبل عاید خوبی داشتند حالا ندارند.
بازار گلدوزی خوب است، الحمدلله شکر است که عالی آمانه چیزای فرمایشی که است. گلدوزی که همراه دست دوخته میشه، ماشینی که خود ما کار میکنیم نسبت به ماشینای کامپیوتری که مصنوعی فعلا نو مود شده، کیفیتش پایین تر از ای است.
در همین حال شماری از جوانان شبرغان که میخواهند در روزهای عید کالاهای خامک دوزی و یا هم گلدوزی شده را بر تن داشته باشند، از وضعیت بد اقتصادی خود و خانواده هایشان نگرانی دارند. زلمه یک جوان شبرغانی گفت که تعداد زیادی از جوانان به علت بیکاری در همین روزها راه مسافرت را در پیش گرفته و از وطن فرار کردند. با گفته وی، عید امسال عید بی پولی است.
اگر در شبرغان مثلا 100 جوان بود، امروز
50 تاش نیست. با مشکلات اقتصادی که داشت مردم که زیادی جوانای ما نامزاد است. نمیتونه اینجا با پول عزیز که پیدا کنه یا چیز کنه چون قلینم بالاست. همین دختر خانم ها که هر کس کی از کلانایشان و پدرشان یا اینا چون قلین بالا میگیرن. نمیتونه یک جوان با کار مزدورکاری 300 روپیه که روزانه کار میکنه، او را پیدا کنه. به می دلیل بیرون از افغانستان میره چون جان خود در خطر میته. هزار رقم مشکلات دیگه است. میره بیرون از افغانستان زحمت میکشه.
و استایستم رسیم با پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برایتان خواهیم بود. من امید مرزبان همکارم امانی امیرزای حالا با شما خداحافظی میکنیم و شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا. حالا شبتان خوش و خوابتان راحت.